توجه به اینکه فعل جمله میدانیم تشخص از مباحثی است که به واسطه به وجود وابسته به وجوده و به واسطه وجود تحقق پیدا میکنه. ممکنه این سوال مطرح شه که خب چرا این رو در این فرید مطرح کردن و بهتر بود که این مبحث رو میبردن و در جای خودش در فریدهی که مربوط به مباحث وجود بود مطرح میکردن، چون فریده موجود مباحث مربوط به ماهیت. شاید جواب بدیم به این که این بحث از تشخص درسته که به نظر حق مربوط به وجوده، اما بالاخره مشائین این بحث رو ناشی از عوارض مشخصه می دانستن و عوارض مشخصه هم در حقیقت یکی از ماهیات هم چون عوارض هم بذاریم بحث رو به تبع بحث از عوارض در اینجا مطرح کردن. شاید هم بالاخره بشه جواب داد که درسته این بحث ناشی از وجوده، اما بالاخره اون چیزی که تشخص پیدا میکنه ماهیته، ولذا این بحث به تبع از ماهیت در اینجا قرار میگیره. نکته دوم این که یادمون باشه گفتیم ماهیت یا همون کلیه طبیعی چیزیست که اگر موطنش در ذهن بود کلیست، اگر در خارج بود جزئیست و در نتیجه نمیتواند تشخص و جزئیت ناشی از ماهیت باشه. به خاطر اینکه ماهیت نه کلیست نه جزئی، ماهیت اگر در ذهن موجود شد به وجود ذهنی بود کلیست، اگر به وجود خارجی بود و در خارج بود جزئیست. پس این رو یادآوری کنیم، بحث قدیممون رو که مطرح کردیم که اساساً عالم خارج موطن جزئیات، شما در عالم خارج کلی پیدا نمی کنید و عالم ذهن موطن جزئیات، عالم ذهن موطن کلیات. ما هم در عالم ذهن هیچ جزئی پیدا نمی کنیم، مفاهیم که وارد ذهن شدن حتما کلی هستند و به نوعی اون بحثی که از آقای مطهری نقل کردیم رو یادآوری میکنیم که میگفتن شما در ذهن اساسا مفاهیم جزئی ندارید به این معنای جزئی، چون هر جوری فرض کنید یست و علی کثیر این هستن. اون دا بعضی اوقات ما همون مفاهیم ذهنی رو به واسطه اون ما به ازایی که در خارج دارند میاییم و تقسیم به جزئی و کلی میکنیم. بحثش رو اشاره یادآوری میکنیم، باشه انشالله به نوبه خودش و سر جای خودش انشالله ببینیم. درباره این که تشخص یعنی شخص شدن یعنی جزئیت ناشی از چیه؟ پس ما گفتیم ماهیت در عالم ذهن اگر موجود شد کلیست، در عالم خارج اگر موجود شد جزئیست. حالا این شخص شدن ناشی از چیست؟ چی میشه که شی در عالم خارج جزئی میشه و جزئیت ناشی جزئیت ناشی از چیست؟ باید به دست داریم کلا رو بدن. سه قول وجود داره. یک عده گفتن ناشی از ماهیته که خب این قول ضعیف است به همین بیانی که الان گفتیم، ماهیت نه جزئی است نه کلی. و بازم یادآوری کنیم این که به ماهیت میگن کلی طبیعی، این گفتیم که یک نوع مسامحه است و الا بایدش بگن طبیعی، کلی نباید براش به کار ببرن. احتمال دوم که قول مشهور مشائینه اینه که می‌فرمایند تشخص ناشی از عوارض مشخص است. یعنی اینی که حضرت آقای زید در عالم خارج شخصیت پیدا کرده و جزئیت پیدا کرده، یعنی شخص شده، تشخص پیدا کرده، این ناشی از اون عوارضی است که بر این شیء عارض شده. مثلا این که ابن عمره، این که زمان داره، مثلا در فلان زمان حضور داره، این که در فلان مکان حضور داره، این که دارای چنان وضعی است، مثلا نشسته، این عوارض همه دست به دست هم که میدن به این فرد تشخص و جزئیت میدن. لذا به این عوارض هم میگفتند عوارض مشخصه، یعنی عوارضی که باعث تشخص میشن.
عوارض ماهیت بودن؟
عوارض هم عوارض ماهیت هم، یعنی کلی طبیعی اذا وجدت وجدت فی الخارج، یعنی این عوارض که در حقیقت یک وجودی اذا وجدت وجدت فی الموضوع، یعنی این عوارض که یک وجوداتی دارند، این عوارض عارض بر ماهیت که جوهر باشه میشن، باعث میشه جوهر تشخص پیدا بکنه. تا حالا جوهر که عبارت بود از انسان، حیوان ناطق، به واسطه این عوارضی که براش پیدا شد در عالم خارج جزئیات پیدا کرد.
پس چطوری عوارض ماهیت؟ عوارض وجود هستند.
بالاخره عوارض، عوارض
الان بر وجود زید عارض شده رنج.
خب اونم که وجود عوارض عارض شده. ولی الان ما به عنایت به ماهیتش نگاه میکنیم. خب شما اشکال اصلی رو دارید میگید دیگه، این که اصلا چیزی در خارج به بنا ماهیت نیست، این میگیم وجوده، یعنی به این معنی. سال حرف اونا رو بگیم. بر این مسئله چندین اشکال شده. اشکال اول، چهار اشکال شده. اشکال اول این که میگن عوارض مشخصه با یک عرض عریض عوارض مشخصه هستند، نه به صورت فردی. الان زید یک عارضه‌ای داره، وضعشه، وضعش یعنی مثلا فرض کنید الان نشسته، خب بعد چند دقیقه نشستنش تبدیل میشه به ایستاده، بعد چند دقیقه ایستادهش میده نماز میخونه میشه رکوع، بعد خوابیده. از حیث زمان نگاه بکنید الان زماندار به معنای اینکه در 8 و 7 و 29 دقیقه زندگی میکنه، 5 دقیقه دیگه میشه 7 و 34 دقیقه. از حیث مکان نگاه بکنید الان در این مکانه، ولی یه رو دیگه در مکان دیگه ایه. پس اینا تفاوت میکنن، اما هر کدومشون با یه عرض عریض به تعبیر ایشون با یک به گونه مطلق مشخص این هستن. هر به خصوص عرضها رو که نگاه بکنید اینا مشخص نیستن. اگه میخواهید مشخص این رو نگاه بکنید، این زید در داخل این طیف از اعراض که وجود داره مشخص میشه. لذا این بحث رو امروز میخونیم که عوارض مشخصه به عنوان یک طیف و با یک عرض تعبیر ایشون عرض عریض، تعبیر دیگه این که بالاطلاق در حقیقت مشخص هستن، نه دونه دونه، چون دونه دونه میان و میره. اگه مشخصه به زمان 7 و 30 دقیقه بود، خب این مشخصه الان که 7 و 30 دقیقه تموم شد باید تموم میشه. پس از این زمانی که پی در پی می آید مشخصه این فرده. مثلا ورس کنید از 1 1 6 تا یک مثلا 1430 این فرد زندگی میکنه، این 70 سال میشه یه عرضی که این توش زندگی میکنه، این محدوده جغرافیایی میشه محدودهی که این فرد درش هست. حالا موقعی موقعی هم با آپولو بره ما. بعدم تنظیر میکنن میگن این عرض عریض میدونید مثل چیه؟ مثل امزجه است. نه همونه، مثل امزجه است. مزاج در طبیعیات قدیم میگفتن اشیاء مزاجی دارد، البته میگفتن عناصر اربعه طبع دارن، یادتون باشه میگفتیم جسم یا بسیط یا مرکب، مرکب رو میگفتیم مرکب یا تام یا یا مرکب غیر تام، تعبیر ناقص نمی‌کردن. مثال غیر تام مشو چی می‌زدن؟ تگرگ و برف، گفتن زود از بین میره. و مرکبات تام که یک قرار و استقراری دارن یا معدنن یا نباتن و یا حیوان. خب این عناصر اربعه یک طبعی دارن، طبع آتش حرارت، طبع آب برودت، طبع آب رطوبت، طبع هوا برودت و طبع خاک یبوست و خشکی. میگفتن این چهار طبع با هم قاطی میشن مزاج. مزاج یه شعر رو پدید میاره. چهار طبع موافق سرکش، البته بعد اینکه مخالف سرکش، چند روزی به هم براید خش، هر یکی زان چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. هم از کلمت رد بگیم. بله اون وقت این چهار طبع وقتی با هم قاطی میشن تبدیل به مزاج میشن. مزاج در انسان هست، در حیوان هست، در معدن هم هست. مزاج درست میشه، طبع پنجم نمیگن. میگن این چهار تا وقتی ترکیب شد یه مزاجی پدید میاره. مثلا مزاج، یادتون باشه بگفتیم مزاج یاقوت یا طبع ثانویهی که برای یاقوت پیدا میشه اینه که مفرحه. مزاج انسان فلان خاصیت رو داره. حالا این مزاج یک فرد خصوص یک محدوده است، چون یک کیفیته. وقتی یک کیفیت مزاج عارضه بر کیفه، یعنی کیفه در حقیقت، این انسان یه محدوده‌ای داره این مزاجش. مثلا از 35 درجه رطوبت شروع میشه تا 75 درجه رطوبت میره، یا اینکه مثلا از 75 یبوست شروع میشه تا 85 یبوست میره. در این محدوده این مزاج در حال نوسانه. نه 75 به خصوص مزاج انسانه، نه 85. اگر از این دوتا بالا پایین بره حلت شد، اما در محدوده یک زندگی طبیعی داره. اما با همه اینا ممکنه یک کسی مزاج دموی تر از یک کسی پیدا بکنه، صفراوی تر پیدا بکنه، و این در حقیقت مزاجی است که اشیاء دارن. و چون این کیفیت، کیف از چیزهایی است که طبق نظر همه چالچه مشا چه غیر مشا حرکت درش راه داره. در کیف حرکت راه داره، نه به این معنا که خود کیف حرکت میکنه، به این معنا که حرکت در کیف واقع میشه. خب این از 80 تا 90 رو که یک طیف در محدوده یک شیفه شما میتونید به بی نهایت تقسیم کنید، به بی نهایت قطعه تقسیم کنید. چرا؟ به خاطر اینکه حرکته، هر چیزی که حرکت بود قابلیت تقسیم به بی نهایت رو داره. شما میایید اول تقسیم دوتا 5 تا، بعد 5 تا رو به 5 تا یکی، اون یکی رو دوباره به نصف، نصفشو به نصف، نصفشو به نصف. از اینجا که من حرکت میکنم تا میام خدمت آقای احمدی، این 5-6 متر رو که میخوام حرکت کنم برم، قابلیت داره که این حرکت من به بی نهایت قطعه تقسیم شد. پس ببینیم مزاج یه محدوده است که بی نهایت قطعه داره، که این بی نهایت قطعه بالفعل و بالقوه، که البته اسمش بالقوه است، اینها قابلیت این رو داره که همه با هم مزاج یک فرده. خب عوارض مشخصم به صورت مطلق عوارض مشخصه هستن. وقتی به صورت مطلق بودن خودشون تشخص ندارن دونه دونه شون، نمیتونی بگی الان 38 درجه مثلا عوارض مشخصه هست، نمیتونی بگی سجود عارض مشخص است، ممکنه رکوع باشه، ممکنه قیام باشه. پس هر کدومشون خودشون به خصوصه الان از حیث خارجیت تشخص ندارن. وقتی تشخص ندارن چجوری میخوان مشخص باشن؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که عوارض کلی هست، عوارض کلی هست. ما از ذم کلی به کلی تشخص پیدا نمی کنید. شما اگه 1000 کلی رو کنار هم بذارید به جزئیت نمی رسید. ذم کلی به کلی تمیز میاره. بله من الان به شما میگم سیب سفید، سیب کلیست، سفید هم کلیست، زمینه اینا یه تمایزی میاره. تمایز بین چی و چی؟ بین سیبای سفید و غیر سفید. قید بعدی رو بزن، سیب سفید قوم با غیر قومی ها تمایز داری، تشخص نمیاره، جزئیت نمیاره. سیب سفید قوم سال 88 باز تمیز نمیاره. 1000 هم اینا رو هم زمینه به هم بکنید تمیز نمیاره، کوله رو خاموش کنید. اینا انجا میگم این کوله رو دکمش رو کمش کنید. تشخص نمیاره، باعث تمیز میشه. گفتیم تمیز نمیاره؟ نه، تشخص نمیاره، باعث تمیز. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که اساساً اگر شما بگید تشخص جوهر به عوارض مشخص است، دور لازم میاد. چرا؟ به خاطر این که از طرفی عرض به واسطه وجود جوهر پدید میاد، پس جوهر مشخص عرضه. جوهری باید باشه که این عرض که میره روش میشینه وجود پیدا کنه، چون فرض بر این اذا وجدت وجده فل موضوع، باید موضوعی باشه که این بره رو بشینه و تشخص پیدا کنه. از اون طرف اگه قرار باشه خوده جوهر هم مشخص، اگر خود عرض هم بخواد مشخص جوهر باشه، این دور لازم.
شرط وجود باشه، شرط تشخص، یعنی جوهر باید باشه که عرض باشه، شرط وجود عرضه.
چرا میگن؟ نه، از دو زاویه است. میگیم که یک، باید جوهر جوهر چون موضوع برای اوست پس مشخص اوست، از اون طرف او مشخص جوهر میشه، این میشه مشخص او، او میشه مشخصه. بیان چهارم هم همین بیان دوره از یک زاویه دیگه. اون زاویه دیگه اینه که میگیم اساساً باید شخص تشخص داشته باشه تا عرض روی او بنشینه. این فرق سوم و چهارم رو دقت کنیم، چون اینم دوره اونم دوره ولی از دو زاویه. در بیان سوم ما میگیم این موضوع برای اوست پس مشخص اوست، او هم که عرض باشه مشخص جوهره، لذا دوره. اینجا میگیم این باید تشخص داشته باشه، جزئیت داشته باشه تا عرض روش بنشینه. از طرفی هم میگه تا اون نیاد این تشخص و جزئیت پیدا نمیکنه. اینم بیان دیگری برای این که دور لازم میده. بیان دوم ما میریم به سمت تشخص خارجی جوهر. میگیم جوهر باید تشخص داشته باشه. چرا؟ چون باید شخص بشه، شخص یعنی جزئی بشه. بعد از اینکه جزئی شد میشه موضوع خارجی. حالا که موضوع خارجی شد عرض می نشینه روش. در بیان قبل اول این اون اشکال سوم ما سراغ وجود خارجیش نمی رفتیم، صرف موضوع بودنش رو لحاظ می کردیم. می گفتیم این موضوع برای اوست، هر موضوعی چه جزئی چه کلی، حالا کاری نداریم، هر موضوعی مشخص چیه؟ مشخص اون عرضیه که روش میشینه، یعنی عنایت به شخصیت خارجیش نداریم.
چجوری هر موضوعی مشخص عرضش هست؟ الان سفید رنگ، مثلا رنگ سفیدی که میاد میشینه روی یک چیزی،
باره باید اون اول باشه تا این بتونه به روش میشینه.
باشه،
این اشکال چهارو. از اون طرف هم بالاخره موضوع برای عرضی که روش میشینه موضوع برای اوست، یعنی این تقدم بر او داره، تقدم و شیء علی نفسه میشه، دور پیش میاد. در سومی ما عنایت به تقدم موضوع بر عرض میکنیم، میگیم این تقدم بر او داره، از طرفی هم او مشخصه اینه پس او تقدم بر این داره. در چهارم میگیم این باید تشخص و جزئیت خارجی داشته باشه، از طرف هم او قرار مشخص این باشه.
جوهر ریس این که موضوع هست مشخص عرض هست، عرض به چه لحظه به چه دیاره ایشون مشخص جوهر میشه؟ از این طرف درست،
خب ما همینو میگیم، میگیم حرف غلطی، اشکال شما اشکال رو بیان میکنه. آیونی هم عوارض مشخصه رو قبول دارن، میگن عوارض مشخصه در حقیقت یک نوع چی داره؟ یک نوع تشخص بخشی داره بر جوهر. من
میدونم فرماشوان نوتر چیدم، میگم این دیانش به چه لحظه که موضوع خودش به لحظه مشخص جوهر باشه؟
از این موضوع برای جوهر، موضوع جوهر یکی هنها
بیدونم فرمودی جوهر چون موضوع هست میشه مشخص
رو. آره.
این یک طرف، از اون طرف هم فرمودید عرض هم مشخص این میشه که دور لازم میاد. این که عرض مشخص جوهر بشه این چطوری؟
اصلا اصل فرض عوارض مشخصه اینه، اصل بحث اینه که عوارض یعنی عرض مشخص جوهره. ادعای مشایخ اینه، میگن عرض شما کلی طبیعی یعنی انسان در عالم خارج موجود میشه جزئیست، این جزئیات چه از چی گرفته؟ از عوارضش گرفته. اونا ادعاشون، اونا میگیم غلط، اصل ادعا رو مطرح میکنه،
تصویر حتی غلط هم مشکلی
مثلا
روی بینه دلیل و علت فرض کرده، چون عوارض نشانه تشخص هستن، یعنی تشخص بخش میکنه، این اشتباه اینجا به نظر نشأت گرفته.
خب
دیگه عوارض رو داره، این معلوم میشه که تشخص داره که عوارض رو گرفته، یعنی نه اینکه ما تو خارج بودیم که در این مکان در اینجا داشتن عوارض نشانه تشخصشه.
بله لذا دقیقا هم تعبیرشون اینه که میگن تشخص حقیقی یه اماراتی داره که این عوارض مشخصه اماراتن اما مشخص نیستن. قول سوم اینه که تشخص به وجوده.
اگه قرار باشه اینا نشانه
باشن دوباره تکرار میکنید
تو بالاخره تشخص به چیه؟
به وجود. بله میگی؟
قول سوم
بله. نه قول دوم میگه ما اینا مشخص نیستن. وجود مشخصه. اما شما میتوانید اگر عوارضی رو دیدید از روش پی به وجود ثابت ببرید. یعنی به عبارت دیگه وقتی عوارضی در یک نقطه جمع شد با عرض عریض ما میتونیم پی ببریم به این که اینجا یک وجودی وجود داره، یک وجود مشخص جزئی وجود داره.
تشخص اون وجود چی میدونن؟
تشخص وجود به خودش
قول
دومی ها مشائینن تشخص رو به خود عوارض مشخصه میدونن. نه قول سوم میگه اماره، قول دومی ها خودش رو مشخص میدونن. قول اول که میگن خود ماهیت، خود انسان بیچوک را پیکارش. در قول دوم مشخص خود عوارض هست، در قول سوم مشخص وجوده. اون وقت قول سومی ها میگن اون عوارضی که در قول دوم اشتباها مشخص گرفته شده بود مشخص نیست، علامت هم کواشف هم معلوم شد.
از لحاظ سیر تاریخی کنون یش از این
ها عوارض مشخصه. اون قول از بله
اون فارابی اینجا
بله یه فارابی حالا میگیم فارابی از خلاف مشایی مش کرده.
منظورم اینه که وقتی یه حرف حقی زده میشه چه مشکلی پیدا میکنه که میام مثلا وقتی اگر تشخص به خود وجود باشه مثل فارابی
حالا نمیدونیم فارابی چجور گفته باید نگاه بکنیم. نمیدونیم حالا بله نمیدونم این نظر تاریخیش بحثش چجوری بوده که ابن سینا از این بحث دست برداشته، چون عملا ابن سینا شارع آراء فارابیه دست برداشته و قول رو عوض کرده نمیدونم. حالا مشایین سه تا بزرگی دارن، فارابیه بعد ابن سیناست و بعد سومیشون ابن رشده که فارابی در حقیقت پایه‌گذاره مشائین در جامعه اسلامیه. بعد ابن سینا اومده و شرح کرده که کتاب مابعد طبیعه یه ارسطو رو گرفتم و هرچی میخوندم نمیفهمیدم تا بعد کتاب فارابی رو خوندم و در حقیقت متوجه شدم که چه داره میگه. ابن سینا آدم نابغه‌ایه، بی تردید از یک نبوغ بی بدیل و کم نظیر برخورداره. خوندم و بالاخره به این نتیجه رسیدم و فهمیدم. بعدها بعد اینکه غزالی میاد و حمله شدیدی رو به اینها شروع میکنه و حمله به آراء این مجموعه رو دست میگیره، تقریبا هم عوانن دیگه که آراء فلاسفه میره به کمون تا ابن رشد پیدا میشه. ابن رشد که پیدا میشه شروع میکنه به تحافت و تحافت رو نوشتن به جوابی که به غزالی میده، به تحافت الفلاسفه غزالی میده و دوباره فلسفه رو یک رونقی بهش میده. ابن رشد هم اندلوسی بوده، مال کساییست که از تمدن اسلامی در منطقه اسپانیا برخواستند، مثل خود ابن عربی هم باز از همون منطقه برخواسته. حالا بین اینا فقط معلم ثانی یعنی فارابیست که این اندیشه رو داره. فاراب میدونید کجاست؟ فاراب کجاست؟ تو افغانستانه، شکاوت نزدیک های همون حرات و اون برا باید میشه، بالاتر فکر میکنم بشن طرف های ایران، طرف نواز شریف و نیدم نواز شریف مزار شریف. خب حالا اگر گفتیم به وجود هست و این به عوارض مشخص نیست، باز اینجا چهار قول وجود داره. یه قول این که بگیم رابطه وجود و تشخص تساوقه، دقت کنید ما در ارتباطاتی که بیان می‌کردیم میگیم دو مفهوم با هم گاهی تساوی دارن، گاهی تباین، گاهی آمخاص منوجن، گاهی آمخاص مطلق. مثلا سیادت و ایرانی بودن اینا آمخاص چی هم؟ منوجن. از اون طرف مثلا شیعه و مسلمان آمخاص مطلق. از اون طرف سفیدی از حیث مفهوم داریم میگیم سفیدی و آب، مثلا فرض کنید سفیدی و آسمان یا یا آب مثلا حجر و انسان، اینها تباینن که رابطه شون اصلا متباینن، چه رابطی به هم نده. یکی هم هستن که رابطه شون تساویست. تساوی یعنی دو مفهوم که همواره مصادیق واحد دارن، مثل مثلا فرض کنید انسان و ناطق یا انسان و زاهد. اینها همیشه رابطه شون رابطه تساوی است، یعنی هر فردی از این پیدا میکنی از او هست، هر فردی هم از او پیدا میکنی از این هست. آب و مایع، هر آبی مایعه، این البته شون نه، این اشتباه از اون برگرد، مثل همون انسان و ناطق. خب در این آبشون میگن تساوی، منتها یک مرحله بالاتر از تساوی تساوقه. تساوق اون دو مفهومی هستند که همواره در افراد و مصادیق مشترکن، از در عالم خارج به وجود واحد موجودن، اما تفاوتشون با تساوی اینه که از همون حیثی که این لغت و این مفهوم انتزاع میشه اون مفهوم هم با همین حیثیت انتزاع میشه، به خلاف تساوی که در تساوی دو مفهوم انتزاع میشند اما نه از حیث واحد. مثلا شما از اینکه از این شیء خارجی انتزاع مفهوم انسان میکنی من حیث نوعشه، انتزاع مفهوم ناطق میکنی من حیث فصلش. این دو حیثه، دو حیثیت متفاوته، در حالی که در تساوق ما از شیء واحد من حیث و واحد دو مفهوم انتزاع میکنیم، که این بازگشت اینه که این دو مفهوم در حقیقت با هم یک مرحله از تساوی بالاترن، تساوق دارن، علاوه بر این که از حیث خارجی مصادیقشون واحده، علاوه بر این که مفهومهای هم عرض هم سان هستند، مساوی هستند، اما حیثیت انتزاعشون هم از مصادیق خارجی حیثیت واحد، به این میگن تساوق. مثال بارزش در همین جاست که جزئیت، تشخص و وجود، از همون حیث که این شی موجوده از همون حیث متشخصه، از همون حیث که متشخصه جزئی است. یعنی اینها حتی این گونه نیست که دو مفهومی باشن که دارای حیثیات متعدده باشن، حیثیات مختلفه باشن. برای اینکه حالا از تساوی بیاییم بیرون، در این مسئله در ذهن دوستان باشه، الان در اون کیف شما صدق میکنه قهوه‌ای، صدق هم میکنه کیف، اما کیف از یک حیث این انتزاع میشه و اونی که میشه کتاب توش گذاشت، قهوه‌ای از حیث دیگری انتزاع میشه و اونی که میشه توش میشه رنگ این به رنگ به خصوص قهوه‌ای. این دوتا الان در این شیء واحد هستن اما حیثیت انتزاعشون از این حیثیت واحد نیست. اما در تساوق شما اگر در شیء واحدی دو مفهوم رو بار میکنید، این دو مفهوم در حقیقت از یک حیث واحد انتزاع میشن از شیء. از همون حیثیتی که جزئیت انتزاع میشه وجود انتزاع میشه، و از همون حیثیتی که وجود انتزاع میشه تشخص انتزاع میشه. پس قول سوم حق اینه که اینها وجوده، اینه ببخشید تشخص به وجوده، و تشخص و وجود هم از حیثیت واحد انتزاع میشن. مفهوم وجود و مفهوم تشخص درباره یک شی از حیث واحدی انتزاع میشن که اون در حقیقت مفهوم تساوق رو میسازه.
از چی انتزاع میشه؟
از وجود خارجی. وجود خارجی شی باعث میشه شما هم موجودون، مفهوم موجودون رو انتزاع کنید، هم مفهوم تشخص رو از این شی، متشخصون رو انتزاع بکنید.
مثال دیگه یه مرتبه
نه حالا فعلا ندید. دو واسه این میمونیم وسط عبارت بعد بگید. وجود قول دوم اینه که میگن وجود مقدمه بر تشخصه. یعنی چی؟ یعنی گفتن اول، درست اینا مساویه، هر جا تشخص هست وجودم هست، اما وجود اول میاد تشخص بعد میاد. گفتن علتش هم اینه که اول باید یه شی موجود بشه بعد متشخص بشه. شما میگید تشخص به وجوده، اول وجود باید بشه بعد تشخص. این میبینید طبق این بیان تساوق نیست. میخوام بگن این دوتا از دو حیث شی پدید میاد، اول وجودش میاد بعد تشخص آرز میشه، ولی همیشه هم هست، هر جا این هست اون یکی هم هست. هر جا وجود هست تشخص هم هست، هر جا هم تشخص هست وجود هست، تساویه. ولی طبق این بیان میخواد بگی این یک گام از او بالاتر.
مثال دیگه
برای تساوی، برای تساوی همینجا اینا این مورد عبارت فرضی در همین مورد انسان و حیوان، انسان و حیوان کیفی که گفتیم، حالا کیف تو مفهوم مساوی دیزن تو قهوهی بر غیر کیف هم بار میشه. فرض کنید در عالم نه، چون ما وجوداتی داریم که ماهیت ندارن، وجود ذات باری تعالی، ماهیتی هم داریم وجود ندارن. نوع بیان سوم اینه که میگن تشخص مقدم بر وجوده. پس قول دوم این بود که وجود مقدمه، قول سوم این بود که چرا بگن؟ چون از شی ما لم یتشخص لم یوجد، اول باید تشخص پیدا کنه بعد وجود. قول چهارم هم که محقق شریف نسبت دادن میره سید شریف اینه که میگن نه اینا اصلا مباین هست، درسته با همن اما ربطی به هم تشخص و وجود اما مباینه، که اصلا مفهوم روشنی هم ما ازش نفهمیدیم یعنی چی. حالا قولش چیه؟ باید قول خودش رو نگاه بکنیم تا ببینیم مرادش چیست. حالا تمام البحث در نیست شریف جرجانی. خب قرارون به تشخص مثال تصابق همین تشخص و وجود. اینون مع الوجود فی الاعیانی تشخصون، میگه این خبر مقدمه، تشخص مبتدای مؤخره. یعنی تشخص این وجوده در عالم خارج، فعل اعیان رو میگه متعلق به این بگی، بگو تشخص این وجود است در کجا؟ در عالم اعیان. این اینون، اینون مع الوجود فعل اعیانی تشخصون. بله که عند زید نمره میشه، عند زید نمرتون، عند زید جایی میشه.
زید رو برای از نمر نمره بهتر تشخیص میده،
اونجا نمره داری مبتداست، خبر که نکره بودنش اشکال نداره که، تمام مشکلی در مبتداست. به نونه و تنوینه و ندا و عل و مسنده. خب پس اون میتونه که اون که اشکال نداره اینانش تشخص هم بعد اینجا ها میشه. کجاست اونجا که میشه؟ در زمینه اند زیدن نمیره. این هم از اون اند زیدن تشخص. خب تشخصون اینون محل وجود سا وقل وجود و فلعظهانی سا وقل همون تسابق است که گفتی. اینون محل وجود فلعیانی تشخصون سا وقل فلعظهانی. این تشخص که البته مسابق است با وجود در اذهان.
تشخص برش میگون میخواد
دیگه خودش حد گذاشته دیگه. نه روی چیز برو برق بزن رو بس. اینون محل وجود فل اعیانی تشخصون. خب این تشخص صفتی داره سا و قل وجود فل اذهان. این مسابق وجود است در اذهان در عالم ذهن. پس در عالم خارج این همان در عالم ذهن مسابقه. دقت کنین تسابق صفت چیه؟ مفاهیمه. مسابق صفت مفهومه. میگیم دو مفهوم با هم مسابقن. چرا شما میگفتیم انتزاع از وجود خارجی میشن به حیثیت واحده، اما عینیت مربوط به وجودات خارجی است که در عالم خارج هستن. پس مفهوم وجود و مفهوم تشخص مسابقن. چرا؟ چون مصادیقشون همیشه واحدن و این دو مفهوم هم از مصداق به حیثیت واحد انتزاع میشن. اما مصادیقشون در عالم خارج تشخص و عینیت، تشخص و وجود این همان در عالم خارج به یک لحاظه. پس شد اینون فل اعیان. این فل اعیان میخواد بگه وجود خارجی. مسابقون به حسب المفهوم. این به حسب المفهوم در حقیقت اون قرینه فل اعیانه. فل اعیان این فل عالم خارج به وجود خارجیشه.
به حسب مفهوم، به حسب مصداق هم یه چیه دیگه.
به حسب مصداق این همان، به حسب مفهوم مساوقه همان. الان عبای حضرت عالی و مفهوم قهوه‌ای به حسب مصداق عیناً متحدن، اما به حسب مصداق متحدن عیناً، اما به حسب مفهوم مساوقه نیستن. به حسب مفهوم دو تا چیز متفاوت. نهایتش اینه که این دو مفهوم با هم عام و خاص منبعش گاهی اوقات با هم گاه آدم بیرون. اما میخواد بگه مفهوم تشخص و مفهوم وجود علاوه بر اینکه مصادیقشون عین همان در عالم خارج، اما خود این دو مفهوم در عالم ذهن مسابقه یکدیگرن. خب و هازا اعنی کون و تشخص به نحو الوجود. اینکه تشخص به نحو الوجوده، چه در مراتب طولی چه در مراتب عرضی، یعنی حتی در مورد عقول هم و در عالم ملک و ملکوت و اینا هم که حالا توضیحات رو سابق دادیم و به صورت عرضی زید و عمرو بکر همه تشخص ها به وجود. و هازا اعنی کون و تشخص به نحو الوجود. این مذهب کثیر من الفهوله.
به نحوه
تشخص به واسطه وجوده، به نحوه وجوده، ناشی از وجوده. حالا گفتیم چرا به نحوه میگه؟ میخواد بگه به نحوی از انواع وجود، چه نحو طولی چه نحو عرضی، به نحوی از انواع وجوده. یعنی بالاخره تشخص ناشی از یکی از مراتب وجوده، یکی از انواع وجوده. انواع وجود یا طولیش یا عرضیش. این مذهب کثیری از فهوله. من هم معلم ثانی که گفتیم علی رغم اینکه مشائی خلاف مشی مشامش کرده و دوم صدر المتعلهین قدس سره الشریف و حالا ادامهش. خب پس این اینه همه لهو عیل تشخص حقیقی. که تشخص حقیقی چیه؟ نحو من الوجود. تشخص حقیقی نحو وجوده. یه اماراتی داره، الله الامارات الكواشفعن. یه اماراتی داره، له الامارات الكواشفعن. یه اماراتی داره که این امارات کاشف از تشخص حقیقیه. اما این امارات لا مشخصات حقیقیه، اینا مشخصات حقیقی نیستن، اینا تواصف از مشخصاتن. خب این امارات چیه؟ اینا امور خارجه، لهل امارات چه اینا امور خارجه، اینا مربوط به امور خارجه. این امور خارجه رو چی بهشون میگید؟ مسماتن به عوارض مشخصه اندهم، بله بس براش اندل مشا. به اینا میگن عوارض مشخصه، چیا؟ مشایی. اما و کونها علاما، خب این از این تموم شد. اما ما اونها رو علامت میدونیم، عوارض نمی. بعد بدونید علامت بودن اینا هم به عرض عریضه و کونها علامات و کواشف ام امینه هم تشخص الحقیقی. این عریضن علاوه بر این که این در حقیقت کاش تشخص حقیقی ندارن و اماره هستند و تشخص نیستن، باز تشخص اماره بودنشون هم به فرد خودشون نیست، لیسه به اعتبار فردن به خصوصه من کل واحده، فرد از عوارض، من کل واحد من العوارض. یعنی مثلا در حال سجود بودن عارضه مشخصه زید نیست، و کونها این که این عوارض مشخصه علاماتن و کواشف انهو یعنی تشخص الحقیقی هستن، این لیس به اعتبار فرد به خصوصی من کل واحد من العوارض، بل حال کونها این عوارض مشخصه هستند در حالی که کونها، حال کونها های این عوارض مشخصه، در حالی که این عوارض مشخصه تعرض لشخص مع عرض عریض، اینا عارض میشن بر شخص خارجی زید، با یه عرض عریضی عارض میشن که عرض الامزجه، مانند عرض مزاجها. توضیح میدن فکما ان لکل مزاج طرفی الافراط و تفریط، هر مزاجی طرف افراط داره یه تفریط، مثلا مزاج دموی در انسان از مثلا 55 شروع میشه تا 75، تفریطش 55، افرادش 75. لا یتجاوز الممتزج عنها، اونی که از این دارای این مزاج هست از این محدوده 20% خارج نمیشه، اگه خارج چه چی میشه؟ و الا حلکه، باری که الله عبارت دیدی، و الا لحلک، و الا چی؟ تموم میشه. حالا که اینجور شد یه عرض عریض پیدا کرد، از طرفی هم میدونید که این مزاج چیه؟ کیفیته. کیف دارای حرکت میتونه، روح کیف حرکت واقع میشه، از 55 تا 75 در نوسانه، چون در نوسانه و بینهما یعنی بین حد تفریط و افراد حدود غیر متناهیه، یه محدوده غیر متناهی است، که این محدوده غیر متناهی یه عرض المزاج الواحد المعین، این عرض مزاج واحد معین من اول وجود یه عرض المزاج الواحد المعین. حالا این در مورد کیف، ما در باره عین و متا و وضع هم همینو میتونیم بگیم، کذالک کلل عین و المتا و الوضع و بقیه. حالا چرا به خصوص این ستا رو ذکر کرد بقیه رو نگفت؟ به خاطر اینکه بعضیا قائلن به اینکه اون عوارض مشخصه همین ستا، یعنی عین و متا و وضع، بقیه عوارض مشخصه نیستن. حالا و بالجمله ما جعلوه مشخصن، اونی که آقایون مشخص قرار دادن، عرضون عریض من اول وجود شخص الى آخره، این که مشخص قرارش دادم این یک عرض عریض از ابتدای وجود شخص پیدا میشه تا آخر. مثلا گفتیم زید یک پنجاه به دنیا اومده، یک 1400 و بسیم ده هم نمیره. تو این حد فاصل این عین این متاش من اول وجود شخص درست میشه، عرض عریضی من اول وجود شخص تا آخره. کل واحد منها به هازل عرض من امارات تشخص هم. منها رو بزن به ما جعلوه مشخصا، هر کدام از اون چیزایی که مشخص قرار داده شده اند با عرض عریضشون امارات هم، نه به تنهایی. یعنی دقیقه مثلا فرض کنید 8 و 10 دقیقه روز هشتم اردیبهشت رو هشتمه؟ نه هشتم اردیبهشت این مشخصه، این فرق نیست، کل متای این 80 سال مشخصه. خب آقا چرا عوارضا رو مشخصه نمیدونید؟ آخر بحثمونه میمونه. چرا عوارض رو مشخصه نمیدونید؟ و انما لم تکن عوارض مشخصات حقیقیه، بلکه عوارض چی هن؟ عوارض امارات تشخص هن. از لا یفید زم و ماهیات کلیت طبیعیه، یه کلی طبیعیه، کلی طبیعیه رو هم زمینه کن. زمیمه شدن ماهیات کلیه طبیعیه افاده نمی کنه تشخصن لذات، تشخصی برای ذات پدید نمیاره. مثلا گفتن مثلاش مطلب داره میگی. پس لا یفید زمیمه شدن ماهیات کلیه، حالا طبیعیش مثلا، اینا تشخص برای ذات پدید نمیاره. فکما ان ماهیت الانسان به ذاتها لا کلیتا ولا جزئیه، کذال جماهیت العیب و غیرها، فلا یحصل من انزمام کلی الى کلی جزئی، از انزمام کلی به کلی جزئی پدید نمیاد. ما لم یزع الوجود الحقیقی قدمه فی البین، مادامی که وجود حقیقی پاشو در میان نذار. اون مثلا چی بودیش رو این وسطی آورد؟ میخواد بگه ذم کلیات. خب یکی میگه کلیه طبیعی رو نیار، کلیه عقلی رو بیار. میگه کلیه عقلی رو نیار، کلیه منطقی رو بیار. ما گفتیم کلی سه نوع داریم. کلی یه وقت مفهوم کلی یعنی کاف لام یه، همون مفهومی که این داره بهش میگیم کلی منطقی. یه وقت میگیم انسان مفهوم انسان که این چیه؟ کلی طبیعی. یه وقت این مفهوم انسان به قید کلیت، یعنی در حالی که با کلیت لحاظ شده، با وصف کلیت، این میشه کلی عقلی. ایشون میگه از زمیمه شدن کلی به کلی شما به جزئی نمیرسید، نه این کلی ها طبیعی هده باشن نمیرسید، عقلی باشن نمیرسید، منطقی هم باشن نمیرسید. لذا اون مثلا حاشیه 9 میگه انما قلنا، مثلا که همین مطلبیش که اشاره کردیم، لان الکلی العقلی ایزن کذاله، از کما نماییت الانسان لا یمتن صدقها به انزمام ماهیات این و هی الکلیات طبیعیت منها کذالک لا تسیر ممتنع صدق ولا کثیرین به ذم الکلی العقلی. همونطور که انسان با زمیمه شدن کلی طبیعی این از کلیت در نمیاد، با زمیمه شدن کلی عقلی این هم از کلیت در نمیاد. حالا حاشیه رو نگاه میکنم، حاشیه 8 هم که داشتن همون بحثی بود که چرا اون تعبیری داشتن که بینشون بی نهایت تقسیم میشن، دلیل بر این بود که از بیرون توضیح دادیم بعدا نگاه میکنیم. حاشیه 7 هم که در اینجا داریم اینه که ما مزاج رو درباره یه شخص گرفتیم، مثلا گفتیم مزاج زید، میتونیم هم بریم مزاج رو انسان بگیریم، مزاج طبیعت انسان، یا مثلا فرض کنید از 50 دموی شروع میشه تا 80 دموی، ولی به خصوص زید مزاجش ممکنه یه محدوده‌ای داره. ایشون میگه همونطور که مزاج رو میتونید از شخص مثال بگیرید، راجع به نوع هم میتونید مثال بگیرید، انشالله بقیه‌اش شنبه.